شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. مشاور امنیت ملی آمریکا از اجرای شدن جامع‌ترین استراتژی سایبری این کشور خبر داد. به گفته وزارت خارجه، ایران درخواستی برای ملاقات با دونالد ترامپ ارائه نداده است. و وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر ایران را مسئول حمله به مراکز ایالات متحده در عراق دانست. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز 29 شهریور گفت که جامع‌ترین استراتژی سایبری آمریکا در 15 سال اخیر تدوین و اجرایی شده است. آقای بولتون در توضیح این استراتژی تازه میگوید که دستان آمریکا در مورد حملات سایبری دیگر نظیر دوره باراک اوباما بسته نیست. آقای بولتون سیاست آمریکا در مقابل کسانی که علیه این کشور دست به حمله سایبری میزنند را سیاستی دفاعی و در این حال تهاجمی توصیف کرده که ممکن است تنها به جهان سایبری محدود نماند. او در این باره توضیح بیشتری نداده است. جان بولتون ایران، چین، روسیه و کره شمالی را بزرگترین تهدیدات سایبری علیه آمریکا نامیده که به شکل روزانه به آمریکا و متحدانش حمله می‌کنند. 28 شهریور ماه یک شرکت امنیت سایبری اعلام کرده بود که در آستانه سرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، هکرهای دولتی ایران کارزار تازه‌ای را علیه شرکت‌های حوزه انرژی خاورمیانه به راه انداختند. آمریکا همچنان در حال بررسی پرونده دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی هیچگاه درخواستی برای انجام ملاقات با دونالد ترامپ ارائه نداده است. آقای قاسمی در واکنش به صحبت‌های اخیر نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، ارائه درخواست از سوی ایران برای ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا را تکذیب کرده و آن را مضحک و در جهت ایجاد یک فضای روانی با اهداف مشخص خوانده است. نیکی هیلی روز پنجشنبه گفته بود که اگر آقای روحانی تقاضای ملاقات کرده باشد، تصمیم درباره آن بر عهده آقای ترامپ خواهد بود. ایران سال پیش مدعی شده بود که دونالد ترامپ در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل 8 بار برای ملاقات با حسن روحانی درخواست داده است. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا واکنشی به این خبر نشان ندادند. با این حال دونالد ترامپ در ابتدای مرداد امسال اعلام کرده بود که حاضر است بی قید و شرط با حسن روحانی دیدار کند. ایران نیز در پاسخ اعلام کرد که بهتر است به جای ملاقات آمریکا مجدداً به برجام بازگردد. از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران تا کنون ملاقاتی حضوری میان رؤسای جمهوری دو کشور صورت نگرفته است. حسن روحانی روز اول مهر ماه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک می شود. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر ایران را مسئول حملات اخیر به مرکز آمریکایی در عراق دانست و هشدار داد اگر خطری متوجه شهروندان آمریکایی در عراق شود، جمهوری اسلامی مؤثر خواهد بود. هدر نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران همچنان به عنوان عامل بی‌ثبات کننده در منطقه شناخته می‌شود. این سخنان در حالی بیان می‌شود که کاخ سفید 20 شهریور نیز شبه نظامیان زیر حمایت ایران را عامل حمله به کنسول یعنی آمریکا در بصره و سفارتخانه این کشور در بغداد معرفی کرد. مهرالله رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران میگوید که در سال جدید تحصیلی هیچ مدرسه کانکسی در مناطق زلزله زده وجود نخواهد داشت. رئیس سازمان نوسازی مدارس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید که حتی اگر لازم باشد، ساختمان اداره آموزش و پرورش تخلیه میشود تا کلاس‌های درس در آنجا برگزار شوند. صحبت‌های آقای رخشانی مهر در حالی ایراد شده است که تا شروع سال تحصیلی جدید تنها یک روز فرصت باقی مانده است. پیشتر شایعاتی مبنی بر تأخیر در شروع سال تحصیلی جدید در استان کرمانشاه مطرح شده بود که مهرالله رخشانی مهر آنها را تکذیب می‌کند. آقای رخشانی مهر مدعی است که تعداد 78 مدرسه آسیب دیده در جریان زلزله تخریب شدند و به جای آنها بیش از 200 مدرسه ساخته شده یا در دست ساخت است. رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این سخنان نیست. زلزله 7.3 ریشتری آبان سال 1300 396 در استان کرمانشاه بیش از 600 کشته بر جای گذاشت. و آخرین خبر این که یکی از اعضای شورای شهر روستای زاغمرز میگوید که عمدی بودن یا نبودن آتش سوزی 10 روز اخیر در میانکاله در دست بررسی است. در دور جدیدی از آتش سوزی در مناطق حفاظت شده میانکاله 50 هکتار از بین رفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همراه ما بمونید با برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنیش را اصلا از باندر منگه
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرجن.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54 حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه همراهید با رادیو فردا، با تریبون زنده رادیو فردا. من نیوش بغراتی هستم و دعوت میکنم که در حدود یک ساعت پیش رو همراه من باشید. سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد عملی است؟ شماری از مخالفان حکومت میگویند تنها راه برای بهبود شرایط ایران تغییر حکومته. در مقابل عده‌ای دیگر از منتقدان میگن براندازی ممکن نیست و باید به فکر اصلاح بود. در روزهای اخیر اعلام موجودیت گروهی با نام فرشگرد که خواهان تغییر رژیم در ایرانه و اعضای اون خارج از ایران به سر میبرند دوباره به این بحث دامن زده. آیا براندازی ممکنه به واقعیت بپیونده؟ چگونه؟ در چه شرایطی؟ و نتیجه اون چه میتونه باشه؟ در صورت تحقق تغییر رژیم چه جایگزینی میشه برای حکومت فعلی متصور شد؟ سرنگونی حکومت از خیال تا واقعیت. من نیوشا بغراتی هستم و این ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم. میتونید با ما ارتباط داشته باشید. در برنامه امروز صحبت میکنیم درباره امکان و احتمال سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی. در این برنامه امروز دو میهمان داریم، خانم نازیلا گلستان عضو شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد و آقای علی کشتگر تحلیلگر سیاسی که هر دو از پاریس ما را همراهی میکنند. خانم گلستان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید.
از کنم خدمت شما همیهنان گرامی و جناب آقای کشتگر مهمان گرامی.
ممنونم از شما آقای کشتگر عزیز، از شما هم تشکر میکنم و به شما هم سلام میگم.
منم به شما، به خانم گلستان و به شنوندگان گرامیتون سلام عرض میکنم.
خب اجازه بدید که دوستان پیش از این که بحث رو با شما آغاز بکنیم، بریم طبق روال معمول برنامه ساعت ششم دو سه نفر از شنونده ها رو داشته باشیم روی خط و نظرشون رو بشنویم و بعد بخوایم وارد بحث بشیم و با شما صحبت بکنیم در مورد بحث امروز. اجازه بدید که اولین نظر که بشنویم از تلگرام باشه. همینجا باید بگم که اگر اهل دنیای مجازی هستید دوستان، میتونید از طریق پیام رسان تلگرام صدای خودتون رو به دست ما، به دست همکاران من برسونید. از طریق شناسه @فرداگرام میتونید پیام صوتی بفرستید برای ما. این پیام های صوتی رو در برنامه ما پخش میکنیم. بشنویم اولین پیامی رو که در برنامه امروز داریم.
به نظر من سرنگونی این نظام از رگ گردنم به ما نزدیکتره، نه به ما بلکه به خود حاکمای جمهوری اسلامی هم نزدیکه. واسه همینه که اینا فقط فرار رو به جلو میکنن و کوچکترین صدای رو توی نطفه خفه میکنن. نمونهش خانوم نسرین سوزوده رو شما در نظر بگیرین. همسر ایشون که دستش به جایی بند نبود و با شما چند تا مصاحبه کردم گرفتن. یا مثلا کلی وکلای شناخته شده مثل آقای قاسم شله صدری رو گرفتن. به فعالای محیط زیست هم رحم نکردن. کلی زندانی سیاسی و عقیدتی داریم. این نشون میده که خود جمهوری اسلامی میدونه که سرنگونیش از رگ گردن هم بهش نزدیکتره. واسه همین میخواد بذر یأس و ترس و با این کاراش تو جامعه بپاشه. اگه مردم با هم یک صدا پشت به پشت هم کل شهرهای بزرگ و کوچیک و شهرستان فقط بیان تو خیابون و شعار سرنگونی بدن و شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان فقط لیدر انتخاب بکنن و ایشون هم حمایتش رو بیشتر بکنه، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی از اون چیزی که ما فکر میکنیم ساده تره.
00420221122454 و @فردگرام ابزاری هستند در اختیار شما تا صدای خودتون رو به گوش ما و شنوندگان رادیو فردا برسونید. از طریق فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید هم صدای ما رو بشنوید در فیسبوک لایو و همین که اونجا نظراتتون رو به صورت کامنت بنویسید و با سایر کاربران ما وارد بحث بشید. اجازه بدید که بریم یک شنونده دیگر رو داشته باشیم روی خطمون. این شنونده ما از زاویه دید دیگری نگاه کرده به ماجرای سقوط نظام و احتمال تغییر حکومت و این نظر رو با ما در میان گذاشته.
براندازی اصلا معنی نداره. براندازی یعنی آشوب، بلوا، بیقانونی، چوبه های دار، کشتار، وحشیگری. من با این شرطیز موافق نیستم، مخصوصا که اگه بخواد از خارج از کشور کنترل بشه. در داخل کشور ما اپوزیسیون داریم، افرادی داریم که فعالن و این افرادی که فعال هستن بسیار قابل اعتماد تر هستن تا اونایی که خارج از کشور هستن. من فکر میکنم مردم به خاطر همین با هم همبسته نمیشن، به خاطر اینکه این وضعیتی که به این شکله میترسن بدتر بشه. چون موقع انقلاب تو هیچ کشوری با صلح و صفا این وضعیت عوض نمیشه. من خودم دوره انقلاب یادمه، مردم نمیخواستن وضعیت به این صورت در بیاد ولی اصلاً افتاد دست یه عده افراطی و همه غل و غم شدن.
و پیش از این که برگردیم سراغ کارشناسان برنامه، اجازه بدید نظر نوید رو هم کوتاه بشنویم که دیدگاه متفاوتی داره و فکر میکنه که در حال حاضر موقعیت فراهمه برای تغییر حکومت.
به نظر من ممکنه و خیلی هم راحت، فقط یه رهبر میخوان چون تمام زمینهاش موجوده. عملا ما دوچار فروپاشی اقتصادی شدیم، طرفدار داخلی ندارن دیگه اینا و فوق‌العاده منفور شدن تمام شرایط برای رژیم چنج مهیاس و آماده.
خب 00420221122454 در اختیار شماست. به اضافه @فردگرام صحبت میکنیم درباره در دسترس بودن، ممکن بودن، احتمال به وقوع پیوستن سرنگونی حکومت و تغییر حکومت در ایران. خب خانم گلستان، نظرت خیلی متفاوتی شنیدیم، از رگ گردن نزدیکتر سقوط نظام و خواستار شرکت رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی در تغییرات بنیادین بوده، یکی از شنونده های ما. از طرف دیگر شنونده دیگری هم داشتیم که هراس داره از بیقانونی، کشتار، چوبه های دار به گفته این شنوندمون و اداره از خارج از کشور رو اساسا مناسب نمی‌بینه. اجازه بدید از شما بپرسم که قائل هستید به گذار از حکومت فعلی به یک حکومت سکولار دموکراتیک، که در چه حد فکر می‌کنید در شرایط فعلی امکان شروع روند تغییر حکومت وجود داره؟
بله، نظرات مختلفی رو شنیدیم. البته من شخصا با نظر دوم بدون شک 100% مخالف هستم، با بخش بزرگ از حرفایی که زدن که یک فرایند میشه گفت گذار از یک دیکتاتوری به یک دموکراسی میتونه چوبه های دار رو برافراشته بکنه، این غلطه. شما 40 ساله که شاهد اعدام های فله‌ای هستیم. همین هفته گذشته از همیهنان کردمون اعدام شدن، در بلوچستان اعدام شدن به بهانه های مختلف و و و یا زندانیان سیاسی عقیدتی که جلوی چشممون دارن روز به روز از بین میرن، مثل آلش صادقی، مثل فرهاد میثمی و غیره. در نتیجه ما 40 ساله که با این مسئله خشونت مواجه هستیم به دلیل حکومتی که اکنون سر کاره. اما اینکه آیا گذر از این حکومت امروز میسر هست، بدون شک هیچ زمانی جمهوری اسلامی در چنین نقطه ضعفی قرار نگرفته بوده که امروز قرار داره. یعنی امروز ما با یک حکومتی برخورد داریم که ریزش درونی داره میکنه، یعنی در ساختار خودش دچار ریزش هست. ما در پیام هایی که یا نوشتار هایی که گفتار هایی که نماینده های مجلس شورای اسلامی دارن یا اختلافاتی که بین خود افراد در حکومت هست، اینو شاهد هستیم. و در مقابل اون بزرگ شدن جامعه مدنی هست، وقتی که ما میبینیم اینکه سعدی و وکلا رو اینطوری دارن دستگیر میکنن و به زندان میندازن، این نشون از وحشت و ترس حکومت هست در برابر این جامعه مدنی که بزرگ شده و تقویت شده و قوی شده، و از طرفی هم خب بدون شک خاص جامعه جهانی هست و این همه اینها با هم فرایندی رو به وجود آورده که ضعیف شدن حکومت، کوچک شدن این حکومت داره کمک میکنه به نیروهای مدنی و اپوزیسیون ایران. مرزبندی و خط‌کشی بین شهروندان ایرانی بسیار کار غلط و زشتی هست. ما نمیتونیم بگیم کسی که در داخل و در خارج با هم فرقی دارن، چرا که ایرانی ایرانی، همونطور که در انتخابات میبینیم که صفهای سفارت های جمهوری اسلامی رو پر میکنن و با موبایل و همه جور میشه گفت رسانه ها رو استفاده میکنن برای تبلیغ، این هم به همون مسابه همونقدر اهمیت داره برای هر شهروند ایرانی در هر کجای دنیا که هست، در هر کجای که دنیا که هست، برای کشورش دلش بتپه و اقدام بکنه.
بسیار خوب خانم گلستان،
دادیم که بله.
برمیگردیم صحبت میکنیم با شما. میخواستم در همین جای مقداری نظر آقای کشتگر رو هم بپرسم درباره همین بحث در ادامه برنامه به ابعاد دیگر محور امروزمون و سوژه امروزمون میپردازیم. آقای کشتگر شما چی فکر میکنید؟ خانم گلستان اعتقاد دارند که نقاط ضعف متعدد حکومت شرایط رو فراهم کرده برای تغییر رژیم. شما چه نظری دارید در این مورد؟
ببینین، برای تغییر رژیم فقط نقاط ضعف حکومت و یا شرایط جهانی که منزوی شده و بحران اقتصادیش و بحران سیاسیش و فساد فراگیرش و همه اینه که به درستی برشمرده میشه کافی نیست. الان جمهوری اسلامی مشکلاتی که داره بسیار بیش از مشکلاتی است که قبل از انقلاب نظام پیشین داشت. منتها الان جامعه ما به شکل یک پارچه، یک جنبش اجتماعی یا یک جنبش فراتر از اجتماعی، جنبش سیاسی وسیعی رو شاهد نیست و میان مجموعه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یک اجماعی وجود نداره. ببینیم، وقتی که صحبت از این میشه که یا سرنگونی یا اصلاحات، خود این مسائل هم قابل بحثه. ببینیم، این که بایستی نظام دینی از بین بره، کنار بره و یک نظام غیر دینی بیا که همه ادیان در برابرش برابر باشن، همه شهروندان از هر عقیده و دین و بیدینی در برابرش مساوی باشن در برابر قانون، این اصلا شک نیست. طبیعتا این خواست اکثریت مردم ایران هم هست. اما چگونه، با چه نیرویی و با چه برنامه‌ای و با چه مرحله بندی میشه این کارو کرد؟
آقای کشتگر، بدید همینجا ازتون یه سوالی بکنم. شما گفتید که جنبش سیاسی و اجتماعی لازم وجود نداره. چطور شما میبینید و دستبندی میکنید حرکات اعتراضی رو که طی ماهای گذشته شاهدش بودیم، خصوصا از زمان به اصطلاح اعتراضات دیماه به این سو که گسترده ترینش در یک سال گذشته اعتراضات دیماه بوده در ده ها شهر ایران، اعتراضاتی رو که بخش عمده ای از اون علیه تمامیت حکومت بوده؟
بله، ببینین، جنبش های اعتراضی اگر رهبری سیاسی نداشته باشن و اهداف روشن و مشخصی نداشته باشن، معمولا توسط حکومت سرکوبگر سرکوب میشن و حتی یک جنبش اعتراضی وسیع میتونه اگر یه رهبری سیاسی دموکراسی خواه باش پیوند ارگانیک نداشته باشه، باعث بشه که حکومت هم بندازه و یه حکومت بدتری بیاد. کما اینکه در ایران ما شاهد این بودیم که در انقلاب بهمن حکومت شاه سرنگون میشه و یه حکومت مذهبی میاد. در حکومت شاه آزادی های سیاسی نبود، اما آزادی های فردی و اجتماعی وجود داشت، مذاهب هم در کم و بیش برابر بودن حقوقشون و اینو رعایت میکرد قانون. اما حکومت اومد بدتر. چرا اومد؟ مگه جنبش اعتراضی بزرگترین و از اینجارین جنبش اعتراضی تاریخ بود تو ایران؟ اما نتیجهش این بود. بنابراین باید یه برنامه سیاسی روشنی
اپوزیشن ارائه کنه که چه چیزی میخواد جانشین این حکومت بکنه و با چه برنامه‌ای و با چه نیروی.
بسیار خب، برمیگردیم درباره همه اینها صحبت میکنیم، هم با شما باز هم با خانم گلستان. صحبت هایشون رو درباره نکاتی که شما هم گفتید خواهیم شنید. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و یک دو نظر دیگر بشنویم و برنامه رو با شما ادامه خواهیم داد. اجازه بدید که از آقای احمد بشنویم، صدای خودش رو ضبط کرده، روی تلگرام از طریق فرداگرام برای ما فرستاده.
مقدمتا من تبریک عرض کنم بابت تولد و موجودیت گروه فرشگرد که میتونه خیلی سریع شبکه‌هایی رو ایجاد بکنه داخل ایران و پوشش بده سازماندهی و سیستم ایجاد وحدت رو. شبکه اجتماعی خیلی مفید بود در این دهه اخیر و ملت ایران به لحاظ آگاهی به درجه ای از رشد فکری رسیدن و الان ما میتونیم ساختار دموکراتیکی را در ایران از طریق قانون اساسی جدید و دولت در شکلی دولت در تبعید و نمایندگی مردم ایران را در خارج از کشور سر سامون بدیم. به نظر من این شدنیه و اگر یه محوریتی شکل بگیره و آقای رضا پهلوی هم بتونن اون مسائل شخصی و خانوادگیشون کنار بذارن و واقعا فعلا بتونن نقشی رو ایفا بکنن که ما به مرحله مقدماتی تا رفراندوم برسیم، بعد از اون این همه ای مسائل به سمت تغییر حکومت انجام خواهد شد.
بسیار خوب، بعد فرداگرام شناسه ما در تلگرام، شما هم میتونید نظرتون رو درباره موضوع امروز با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که آقای علی رو بیاریم به خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، شما چی فکر میکنید؟ چقدر سرنگونی حکومت، براندازی در حال حاضر به نظر شما به واقعیت امروز نزدیکه؟
با منی آقای قربان.
بله بله قربان، بفرمایید.
سلام حسن مستجیزم. من فکر میکنم واقعا از نزدیک شدنم رد شده، یعنی خیلی وقت پیش ها باید این رژیم میرفت، سرنگون میشد. البته
خب پس چرا نرفته اگر به نظر شما اینقدر؟
آره عامل یکی از مهمترین عامل مردم ایران هن. آیا بخوان یا نخوان؟ یه عده میگن که اونایی که مثلا فرض کن اینا رو آوردن به موقعش اینا رو برمیدارن میبرن، یعنی این که به من کاری نداشته باشه، من اهل شورش و انقلابی چیزا نیستم. بعد از همه مهمتر همون وحدت مردمه که باید به اصطلاح یکی بشن. بعد فراموشم نکنیم تو 40 سال مردم با ترس و درویی زندگی، یعنی با تظاهر زندگی کردن. یعنی من تو خونه خود شخص خودم بودم، اما وقتی بیرون از خونه میرفتم یک انسان مهم مذهبی و مثلا فرض کن متظاهر میشدم. این هست، یک عده بسیاری در ایران در حال حاضر هستن، همینطور هستن. یک به نظر من یک به اصطلاح اتحاد ملی لازمه.
خب چقدر به نظر شما در حال حاضر که نگاه میکنید شرایط رو، چقدر به نظر شما این اتحاد الان دستیافتنیه؟
هست، همونطور که به اصطلاح این دوستان دیگه هم میان رو خط میگن و کارشناسون میگن هست و شاید واقعا به یک اپوزیسیون لازمه، اما باز در اصل مردم داخل ایران هستن که باید این کار رو بکنن. شاید یه تجمع 2-3 میلیونی در عرض 2-3 روز مثلا تو تهران جمع بشه، بره مجلس بگیره، حتی بره نمیدونم بیت رهبری بگیره، کار تمام کنه بره. اگر به اصطلاح آخوندی که در این چند سال گذشته چند کشور رو به خاک و خون کشیده اصله به دست اونجا منتظر مردم نباشه، این عامل خیلی مهمیه.
عامل سرکوب، یعنی به نظر شما میتونه تعیین کننده باشه. ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که روی خط ارتباطی ما اومدید و صحبت کردید. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو بشنویم از تلگرام، باز هم از آقای معین که صحبت میکنه درباره احتمال سرنگونی حکومت.
حکومت اسلامی در بدترین وضعیت خود در 40 سال اخیر قرار داره و اینو میشه از تحولات سیاسی اجتماعی در جامعه ایران در ماه‌های اخیر به خصوص نقطه عطفش که در خیزش دی ماه به بعد بود رو دید، تا اعتراضات بعدی مثل دختران انقلاب، مثل اعتراضات دراویش، اعتراضات اقوام در شهرهایی مثل اهواز، سنندج، یا اعتراضاتی که در بازار، اعتراضات صنفی، مال باختگان، کارگری، تا اعتراضات اخیر مرداد ماه دید و همچنین سیاست‌های خارجی رژیم که پی در پی در حال شکست است و همچنین اصلاح ناپذیری این حکومت و وضعیت فلاکتبار اقتصادی رژیم رو در آستانه سقوط و فروپاشی قرار داره و این فروپاشی زمانی به یک دموکراسی به یک شرایط مطلوب منجر میشه که ما یک آلترناتیو ملی فراگیر سکولار دموکرات در قالب یک جمهوری تمرکز زدا داشته باشیم تا احزاب و جریانات چپ راست ملی اتنیک ها افراد و گروه های مدنی رو در جنونش قرار بده. و چرا با پادشاهی مخالفم؟ چون پادشاهی اساسش اساس احیای اون در قرن 21 بر اساس تبعیض هست و ما تجربه اون رو در پیش ها مشروطه و پس ها مشروطه داشتیم که منجر به استبداد شده و با توجه به شکاف که میان اقوام هست این نهاد باعث تبعیض و شکاف بیشتر میشه. اما با مفاهیمی مثل فرشگرد، سوشیانت، مفاهیم و خرافات مذهبی و باستانی ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. ما نیاز به تفکر مدرن داریم و تفکری که بتونه در قالب اون چه که اشاره کردم گذار از این حکومت بکنه.
اتفرد گرام شناسی ماست در تلگرام. یک نظر دیگر رو هم بشنویم و برگردیم سراغ میهمانان برنامه که روی خط همراه ما هستند. بشنویم نظر آقای خشایار رو که دیدگاه متفاوتی داره با دو سه شنونده‌ای که پیشتر روی خط آوردیم.
اینکه آیا فروپاشی لزوماً مطلوبه و به وضعیت بهتری منجر میشه؟ من اینطور فکر نمی کنم. این کاملا خواندیشانه است که تصور کنیم با فروپاشی جمهوری اسلامی تمام مشکلات اجتماعی ما حل میشه و کشور امورات کشور به سامان میشه. اگر به انتخابات سال 96 برگردیم و آرایی که در انتخابات بودن و حتی نبودن رو بررسی کنیم متوجه میشیم که به حدود 24 میلیون به آقای روحانی رای دادن و 15 میلیون به تقریب ایشون که حالا چهره شاخصش آقای رئیسی بود رای دادن و در حدود 18 میلیون هم رای ندادن که احتمالاً یه درصد قابل توجهشون تحریم انتخابات مد نظرشون بوده. و اگر این آرا رو به طور خیلی کلی کنگر طبقات مختلف فرهنگی حالا مذهبی و اقتصادی جامعه در نظر بگیریم، مادامی که این سه گروه نتونن با همدیگه دیالوگ برقرار کنن و برای برون رفت از مشکلاتشون و اختلاف نظرهاشون یه راه حل دموکراتیکی رو در نظر بگیرن، مادامی که این اتفاق نیفته به نظر من ما همچنان مشکل خواهیم داشت و با فروپاشی جمهوری اسلامی نه تنها اوضاع بهتر نمیشه بلکه احتمالاً رو به خشونت و ناامنی میره و شرایط بدتری رو تجربه خواهیم کرد.
بسیار خوب، این هم نظر آقای خشایار بود. شماره تلفن ما هست 00420221122454. سرنگونی حکومت از خیال تا واقعیت محور بحث امروز هست. تا چه حد ممکن هست تغییر حکومت در شرایط فعلی؟ خانم گلستان، باز هم نظرات مختلف رو شنیدیم. آقای کشتگر میهمان دیگر ما اشاره داشت به اینکه رهبری سیاسی لازم داره، یک تغییر بنیادین و تغییر اساسی در نظام سیاسی ایران، وگرنه با سرکوب مواجه خواهد شد. و اینکه در حال حاضر شروط لازم برای تغییر حکومت فراهم نیست، جنبش سیاسی و اجتماعی وجود نداره. نظر شما چه هست؟
ببینید، گذر از یک دیکتاتوری به سوی یک دموکراسی سکولار که بسیار از کشورها در تاریخ حتی معاصر این رو طی کردن، یک فرایند هست که در این فرایند ما مرحله به مرحله جلو میریم. این فرایند گذر از یک حاکمیت میشه گفت فاشیستی و توتالیتر دینی در ایران شروع شده. ما شاهد اعتراضات دیماه بودیم که با همه اعتراضات پیش از اون خیلی متفاوت بود. ما شاهد این هستیم که از همه طبقه های مدنی ایران، چه طبقه متوسط، از دختران محیط زیست، از دراویش، از دختران خیابان انقلاب تا وکلا بگیرین تا طبقه ای که ضعیف‌تر هستن و فکر نان شبشون هستن که طبقه بسیار یعنی بسیار بزرگ هستن در ایران، همه اینها امروز معترض هستن. ما اعتراضات زیادی را از مالباختگان داریم و غیره و غیره، کارگران، اعتصابگران، همه اینها اعتراضهایی هستش که شروع شده. اینکه یک جنبش رهبری میخواد اون رو هم از دل این فرایند به وجود میاد. اون مردم هستن که انتخاب میکنن به دنبال چه گروه و چه افرادی میخوان برون.
خانم گلستان، همینجا ازتون میخواستم سوال کنم اگر اجازه بدید. همینجا میخواستم
بگم اگر به
بله، همینجا می‌خواستم ازتون سوال کنم که چطور امکانش وجود داره که مردم از دل این جنبش‌ها بخوان رهبر خودشون رو انتخاب بکنن؟ چرا تا به حال به نظر شما این اتفاق نیفتاده؟
برای اینکه این تازه شروع شده، یک حرکتی هستش که از دی ماه شروع شده، یک حرکتی هست که چه در داخل چه در خارج شروع شده. مسائل اقتصادی بسیار بحران شده در داخل کشور و من اشاره میکنم البته به کشورهایی که این مسیر رو طی کردن، مثل رومانی. مگر زمانی که چاوشسکو 1989 بود وقتی اون سخنرانی معروفش رو کرد، هیچ وقت جملهش رو نتونست تموم کنه. اونجا کسی نیومد به مردم بگه فریاد بزنید و بر علیه شعار بدین. اون جمله رو خود مردم نذاشتن تموم بشه. مگر در صربستان یا در چکسلواکی وقتی که دانشجوها تصمیم گرفتن اعتصاب بکنن و اعتراض بکنن، کسی نیومد بهشون بگه. این اعتراضات شروع شد و بعد از این اعتراضات فرایندی هست که به جلو میره و پیش میره و مردم در دل این اپوزیسیون، در بین گروه‌هایی که وجود دارن، بدون شک اون افراد، گروه و یا کسی رو که فکر می‌کنن براشون برنامه بهتری رو میتونه برای ایران فردا بیاره، به عنوان یک رهبر ملی بدون شک انتخاب خواهند کرد. ولی این دلیل نمیشه که فکر کنیم که این جلوگیری از این گذر داره می‌کنه.
پس به نظر شما این روند شروع شده؟ بسیار خب. آقای کشتگر، شنیدیم صحبت خانم گلستان رو، اشاره کردن به نمونه‌های تغییر حکومت، گذار از حکومت توتالیتر به حکومت دموکراتیک در نقاط دیگر دنیا. شما چه دارید بگید در برابر این استدلال؟
من اولا این که ایشون با این امیدواری صحبت میکنن، من هم این امیدواری رو دارم. به هر حال ایران درش نارضایی از حکومت دینی عمیق، آگاهی سیاسی کم و بیش میان نسل جوان گسترش پیدا کرده و طبقه متوسط فرهنگی ایران که جمعیتش هم نسبت به گذشته بسیار وسیع‌تر، نسبت به تحصیل کرده و دانش آموخته چه دانشجو، همه اینا موتور، در واقع این طبقه موتور گفتمان دموکراسی خواهانه هست و در واقع طبقه مرجع هست الان در کل ایران و همه اینا باعث امیدواریست و این امیدواری رو ما اگه نداشته باشیم نمیتونیم در واقع تلاش و مبارزه بکنیم. بنابراین من به این امیدواری عرض میذارم و خودم هم امیدوار هستم. اما مشکلات ما کم نیست و بایستی اگر بخوایم مسئله حل کنیم به مشکلات توجه بکنیم. ببینیم مثلا باید روشن باشه که ما یک اپوزیسیونی باید شکل بدیم، شکل بگیره که مخالف دخالت نظامی خارجی باشه، سریع هم بگیم. بعد مخالف اعمال قهرآمیز و خشونت آمیز باشه، چون درست اون میدان است که جمهوری اسلامی یا هر حکومت سرکوبگری میتونه بیاد و در واقع بازی رو ببره. و بعد اگر ما یک جنبش بی خشونت وسیع در ایران با شعارهای مرحله بندی شده، شما نمیتونین بیان مثلا تو الان توی خیابون بگین با مرگ بر جمهوری اسلامی شروع کنیم.
خب ولی این کارو دارن میکنن دیگه آقای کشتگر. میبینیم که طی چند ماه گذشته به شدت شعارها رادیکال شده، شعارها کاملا علیه بنیادهای نظام.
همین رو میخوام عرض کنم. ببینید من هم طرفدار اینم که جمهوری اسلامی یک حکومت سیاه ارتجاعیش باید از بین بره، ولی من دارم میگم شیوه مبارزه بی خشونت برای وسیع‌ترین نیرو رو بیاره و قدرت سرکوب رژیم رو فلج بکنه، باید که از شعارها به گونه باشه که مردم احساس نکنن هزینه سنگینی میخوان بدن و فرار بکنن. شما، من یه مثال میزنم. من چون خودم از یه گروه شریکی بودم و از اون خمینی بود، خمینی ما میگفتیم مثلا ارتش خلقی به پا میکنیم، میهن خود رو رها میکنیم، مرگ بر شاه. خمینی، طرفدار خمینی اینو نمیگفتن. طرفدار خمینی میگفتن که ما شاه رو نصیحت میکنیم و ارتش هم برادر ما هست و ما میخوایم که کشور نجات پیدا بکنه، کشور وابسته نباشه به قدرت خارجی و تو فساد نباشه، دزدی نباشه، از ما حرفایی که میزدن. مرحله به مرحله که رفتن جلو، بعد وقت شعاره دیگری دادن، شعاره نهاییش میدن. اینه که حرف آخر رو نمیشه اول زد در مبارزه سیاسی. ما اون وقت تو ایران همراهی کنیم برای یک انتخابات آزاد. مثلا خواست مردم باید بشه انتخابات آزاد یا یک رفراندوم برای تغییر قانون اساسی.
بسیار خوب.
این بسیار کمتر در واقع قدرت سرکوب رو بسیج میکنه و چون هزینه کمتری به شرکت کنندگان تحمیل میکنه جنبش وسیع‌تره. بنابراین هرچی جنبش وسیع‌تر هم باشه امکان سرکوبش.
ممنونم از شما. متشکرم آقای کشتگر عزیز. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم با هر دوی شما. اجازه بدید که یک بار دیگه تکرار کنم، امروز حرف میزنیم همونطوری که شنیدید دوستان درباره امکان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز و نظر شما رو میپرسم درباره این موضوع. فکر میکنید چقدر به واقعیت نزدیک سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر که صحبتش رو میکنیم؟
با سلام خدمت شما و مهمانان شما. صدای بنده رو دارید؟
بله بفرمایید، روی خط هستید.
خواستم من از طریق صحبت با خانم گلستان، چون یه دوتا کلید واژه استفاده کردند، جواب سوال شما رو بدم. ایشون در صحبت‌های خودشون از دو واژه دموکراسی و سکولاریسم استفاده کردند. من در مخالفت با نظر ایشان عرض کنم، ببینید دموکراسی چیز امری جهان شمول نیست، ریشه در ساختار سیاسی و اقتصادی و تاریخی هر کشور داره، از خارج وارد نمیشه و یک ماهیت طبقاتی داره که ناشی است، یعنی یک برایند مبارزه طبقاتیه. طبقه تحت سلطه بر علیه دولت طبقه حاکمه. ما این سنت رو تاریخاً در ایران خیلی خیلی ضعیف داریم، نداریم بجز تاریخ قسمت مشروطه، خیلی مونم به صورت ضعیف. چرا خوبون بحثش میمانه به وجه تولید آسیایی و الی آخر. اما الان همین اپوزیسیونی که در خارج از کشور بیسش هست، مثل آقای رضا پهلوی و الی آخر، اگر ما این تغییر رو از بالا بدیم، تون ساختارن یعنی بورژوازی باقی خواهد ماند، ما همین تسلسل استبداد رو خواهیم داشت. چرا؟ چون قادر نخواهند بود مطالبات پایه‌ای رو که در ایران ما نیازمندش هستیم، مثل کار، شغل، بیمه ها و الی آخر، رو جوابگو باشند. در نتیجه مجبورند یا به هرج و مرج کشیده خواهد شد یا مجددا یک استبداد رو پیش میاره. محمد رضا پهلوی ما اون زمان حداقل یه خورده سنمون میرسه، دقیقا همین شرایط رو هم بود. اینی که دیکتاتوری محمد رضا پهلوی جدای از مسئله امپریالیسم، اینی که توانایی جوابگویی اون مطالبات رو نداشتن. جمهوری اسلامی هم به همین صورت، چون از طریق ریشه‌ای حل نمیشه. حالا اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و این تغییر از بالا باشه نه از پایین، چون ما دقیقا در حال حاضر دو جبهه رو داریم، تغییر از بالا یعنی عوض کردن شکل حکومت، بذار کردن هر کسی دیگری کار ندارم، یا تغییر از پایین، طبقه کارگر، زحمت کشان، گرسنگان، محذوفانی که در طبقه پایین هستن و خواستار تغییر ساختاری هستن. اگر این تغییر از بالا باشه، ما یا دچار هرج و مرج خواهیم شد یا مجددا یک استبداد، یک تسلسلی از استبداد وجود خواهد داشت.
بسیار خوب، ممنونم. ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که در برنامه امروز شرکت کردید. ما در ادامه برنامه با هر دو میهمانمون اتفاقا همین مسئله رو در میان خواهیم گذاشت و نظرشون رو خواهیم پرسید که سناریو بعد از تغییر حکومت در صورتی که محقق بشه، اگر این اتفاق بیفته چه خواهد بود. اجازه بدید که باز هم بریم به تلگرام برنامه سر بزنیم و صحبت‌های آقای محسن رو بشنویم درباره بحث امروزمون.
یه تاریخ رو اگه نگاه کنیم، از اول انقلاب تا حالا محدودیت زیادی بوده توی عرصه موسیقی، تئاتر، حجاب یا چیزای دیگه. کم کم داریم میبینیم هی دهه به دهه بازتر شده، خصوصا این چند سال اخیر که به خاطر اینترنت و موبایل آگاهی زیاد شده. این افزایش آگاهی باعث میشه که یه تغییر از درون ایجاد بشه و ما هر تغییری که تو جامعه اتفاق میفته یا تو هر شخصی یا تو هر بنیادی، ابتدا از درون شروع میشه و من خوشحالم که این آگاهی به مردم تزریق شده یا داره آگاهیشون بیشتر میشه راجع به حقوق خودشون، و این آگاهی منجر به این میشه که کم کم اعتراضات بیشتر بشه و تنها راه یه خیزش عمومی هستش که این خیزش عمومی کم کم با تقویت همبستگی مردم و تضعیف و شکننده شدن این حکومت احتمال اون روز به روز بیشتر و بیشتر میشه.
بسیار خوب، صحبت‌های آقای محسن بود. همونطور که گفتم امروز درباره احتمال تغییر حکومت صحبت می‌کنیم. نظرت آقای حسین رو بشنویم از مشهد که متفاوت هست با اونچه که شنیدیم از محسن.
به نظر من درسته یه عده زیادی از مردم حداقل 75-80 درصدشون در خوشبینانه ترین حالتش از حکومت، از سیاست‌های کشور، از نحوه اداره کشور راضی نیستن و این اعتراض مدنی وجود داره. حالا تا چه حد این اعتراض، این نارضایتی عمومی پتانسیل اون داشته باشه که به اعتراض سیاسی، به کنش سیاسی منجر بشه، این جای بحثه. به نظر من مردم، اکثریت مردم مثل سال 57 دیگه حاضر نیستن هزینه زیادی رو پرداخت کنن. شما میدونین که کوچکترین اعتراضی تو ایران به شدیدترین شکل ممکن سرکوب میشه، جای هر نقد و اعتراضی رو گرفتن و مردمم دیگه حاضر نیستن خیلی هزینه بدن، مگه اینکه دیگه اتفاق خاصی بیفته. به نظر من بازم مردم برای تغییر راهی رو انتخاب بکنن که کمترین هزینه رو داشته باشه. به نظر من هنوز هم مردم بازم صندوق رأی رو انتخاب خواهند کرد برای تغییر، نه روش دیگه مثل براندازی.
بسیار خب، خانم گلستان نظر رو باز هم شنیدیم. اجازه بدید پیش از این که بریم درباره سناریوهایی که میتونه اتفاق بیفته اگر که حکومت ایران عوض بشه، حالا البته این که به چه شکل عوض بشه خودش میتونه سناریوهای متفاوتی رو رقم بزنه، اما اجازه بدید یک نکته رو ازتون بپرسم. اون نقش کشورهای خارجی، به طور مشخص دموکراسی‌های غربی هست، این روسا درباره اون هم صحبت زیاده. شما که قائل به تغییر حکومت هستید در ایران، فکر میکنید که دموکراسی های غربی چه نقشی میتونن ایفا بکنن یا اساسا باید نقشی براشون قائل بود یا خیر؟
این برمیگرده به دو مرحله. آیا ما کمک از کشورهای خارجی، البته خارجی منظورم کشورهای غربی هست، چون جمهوری اسلامی خودش الان 14 هست که تحت سیطره چین و روسیه قرار داره و کشورهایی که در اون منطقه هستن، در نتیجه کمک رو باید تعریف کنیم. اگر ما نشستیم مردم ایران، همه ما مردم ایران نشستیم که به طور مثال آمریکا بیاد برای ما یک نفر یا یک گروه رو تایید بکنه و آلترناتیو بکنه بفرسته، خب این حتی اگر بهترین حالتش هم باشه پایدار نخواهد بود. یعنی یک حکومتی خواهد بود که با یک کودتا و یک انقلاب و خیزش بعدی از بین میره، یا اینکه هر وقت اینها تصمیم بگیرن میتونن برش بدارن. در نتیجه این جوابگو نخواهد بود، پاسخگوی ما مردم ایران نخواهد. و این کمک میتونه کمکی باشه که کشورهای دیگه اون رو برش لحاظ شده، مثل لهستان، مثل چکسلواکی یا خیلی کشورهای دیگه. یعنی مردم وقتی که خودشون تصمیم میگیرن که از دیکتاتوری گذر بکنن و بلند میشن، اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن برای اینکه به دموکراسی برسن، اینجاست که ما میبینیم که خب کشورهای غربی میتونن کمک باشن.
چطور؟ چه کمکی؟
از خواست یک ملت.
یعنی
وقتی که اون چه که من دارم صحبت میکنم از طرف شورای ملی ایران هست، یعنی اون که ما میکنیم این هستش که وقتی گفتگان داریم با فرض کنین چندین سناتور یا نماینده های اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا، چیزی که ازشون میخوایم لیستی میدیم، مثلا آقای رضا خنات، خانم ستوده، آقای شله سعدی، آقای کیخسروی و غیره و غیره. اینها مردم هستن، شهروندانی هستن که کنشگر هستن، در زندان هستن و در میشه گفت مذاکراتی که با ایران دارن اینها رو روی میز بذارن، چون حقوق بشر رو بعد از اقتصاد و منافع اقتصادیشون قرار ندن. کشورهایی که مدعیه دفاع از حقوق بشر هستن، ما ازشون میخوایم قویاً که حقوق بشر رو ببینیم. این همه کشور تحریم شد، همش جواب منفی داد، ولی کدوم تحریمی به جواب مثبت رسید؟ آفریقای جنوبی چرا؟ برای اینکه دزموند توتو اومد رسما خواست ما رو تحریم بکنید، ما حاضرین به تحریم سر گردن خم کنیم، اما بیاین در رابطه با آپارتاید و تبعیض نژادی این حکومت رو، دولت رو تحریم بکنید. و وقتی که دولت‌های غربی این کارو کردن جواب گرفتن و این حکومت پاشید و انتخابات آزاد برگزار شد. به این میگن یک کمک مثبت که در راستای منافع ملی کشورمون میتونه باشه. یعنی بیان از خواست ما مردم ایران برای برگزاری یک رفراندوم و یک انتخابات آزاد پشتیبانی بکنن و فقط در مذاکرات مسائل هسته‌ای و مسائل اقتصادی رو برای خودشون اولویت قرار ندن.
ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. آقای کشتگر، شما چه فکر می‌کنید در مورد این بحث؟
خب اون هم میهنمون که اسم منو آوردن و بدم
به صدا می‌کنم بفرمایید.
چون ایشون ببخشید، چون ایشون راجع به دموکراسی من فکر می‌کنم یه سوء تفاهمی با صحبت من داشتن. دموکراسی به تعریف کلاسیکش یه فرم حکومت هست که قدرت از دل مردم بیاد، یعنی مردم بیان در یک انتخاباتی که آزاد، سالم و عادلانه هست نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن. انتخاباتی که جامعه ما روزی درش زندانی سیاسی عقیدتی نباشه، ترس نباشه، امنیت باشه، تلویزیون و رسانه ها ملی باشن، نه ملی، در اختیار همه باشن و شورای نگهبان و خبرگان و این چیزها هم نباشه. اون موقع است که ما یک انتخابات آزاد خواهیم داشت و مردم میتونن رأی بدن. و اینکه چه چیزی و چه کسی و چه گروهی میتونه این رو تضمین بکنه، موقعی که ما بتونیم در ایران نهادسازی بکنیم، این چیزی که هیچ وقت نداشتیم. یعنی اینکه بتونیم در ایران دادگستری مستقل و قوی داشته باشیم و همه این نهادها، نهاد مثلا شورای قانون اساسی که بتونه تضمین بکنه یک قانون اساسی میشه گفت هم سکولار باشه هم برابری شهروندی رو بیاره، بتونه تضمین بکنه که اون اجرا بشه در کشور. این نهادسازی هستش که باید برای ما دموکراسی و برابری یا عدالت و میشه گفت آزادی رو میاره. وگرنه که بله، اگر بخوایم دوباره ما بشینیم که یک نفر از آسمون بیاد نجاتمون بده، بدون شک تبدیل به یک استبداد دیگه میشه.
متشکرم از شما خانم گلستان. آقای کشتگر، درباره کمک‌های خارجی صحبت می‌کردیم، شما نظر خاصی دارید در این مورد؟
بله، من اولا معتقدم که تحریم‌ها به نفع استبداد میشه، تهدیدها علیه جمهوری اسلامی به نفع استبداد میشه. میشه یه موقع بحث کرد که چگونه هماره اینجوری بوده. هیچ وقت در ایران تهدید ایالات متحده یا تحریمش کمک نکرده به باز شدن فضا یا کمک نکرده به تضعیف استبداد تو تمام این دوره 30-40 ساله. این یه مسئله و فشار تحریم هم به مردم میاد، همین الان ما اینو میبینیم و نهایتا هم میتونه ادامه تحریم، خطر جنگ و اینام داشته باشه که خیلی بدتر. والا دفاع از حقوق بشر هم به من شخصا تجربه که دارم اینه که من کشورهای غربی رو در این مورد جدی نمیبینم. همه به فکر منافع ملی و منافع اقتصادی خودشون، دولتی که به منافع اقتصادی و منافع ملی کشورش نگاه نمیکنه همین جمهوری اسلامیه. تمام دولت ها کم و بیش به منافع ملیشون دفاع میکنن و مسئله حقوق بشر کسی به طور جدی دنبال نمیکنه. اینه که واقعا جنبش ما بایستی به خودش متکی باشه، از درون ایران بجوشه. ببینید تمام ایرانیان که خارج از کشور وقتی از درون بجوشه کم و بیش به هم نزدیک میشن و ازش حمایت میکنن. این دکتر هم بگم که همه اتفاقاتی که تو دنیا افتاده، از شیلی بگیریم تا لهستان بگیریم تا افریقای جنوبی بگیریم، به هر جا در واقع حرکات درونزایی بوده. حالا باید این مورد حمایت نهادهای دموکراتیک بین المللی هم قرار گرفته.
بسیار خوب آقای کشتگر، ممنونم از شما. نه هنوز رو خط داریم، احساس کردم که تلفنشون قطع شده رو خط. خب صدا مثل این که خیلی دقیق نمیاد، صدا خیلی خوب نمیشنویم. از دوستانم در اتاق فرمان خواهش میکنم که به مشکل رسیدگی بکنم و در ادامه برنامه باز هم آقای کشتگر روی خط خواهیم داشت. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو جویا بشیم در مورد بحث امروزمون. آقای بهزاد رو بشنویم از تلگرام که صحبت کرده با ما درباره این که چه شرایطی لازم هست و چه مراحلی باید طی بشه برای تغییر حکومت.
در خصوص سرنگونی جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگه، با توجه به اینکه دستگاه سرکوب در این نوع حکومت‌های توتالیتر با مشت آهنین عمل میکنه، نیاز است که اصل عدد رو در مبارزات در نظر داشته باشیم، یعنی تعداد افرادی که حاضر به دادن هزینه هستن از تعداد دستگاه سرکوب خیلی بالاتر باشه که اون اصل عدد رعایت بشه. با این کار و کار تشکیلاتی و داشتن سازماندهی در داخل و ایجاد ستاد و تشکیلات منظم به وسیله اپوزیسیون در خارج، و حتما نیاز به یک رهبر هست که بتونه کار هماهنگ کننده تمام گروه های اپوزیسیون باشه، یک تشکیل یک گروه انتقالی مثمر ثمر برای براندازی جمهوری اسلامی، اما نیاز است که حتما به این حکومت یک نیروی وارد بشه و الا جابجایی امکان پذیر نخواهد بود. اصلاح در این حکومت ناممکنه، به محض اینکه شروع به اصلاحات بکنه فرو میریزه و هیچ تفاوتی با سرنگونی نداره. حکومت اون مشروعیت خودش رو از دست داده و همچنین توانایی حل مشکلات رو واقعا نداره.
بسیار خوب، نظرات آقای بهزاد رو شنیدیم که با ما صحبت کرد درباره اینکه چه شرایطی لازم هست برای اینکه تغییر حکومت به وجود بیاد. اجازه بدید که با آقای سپند در همین مورد صحبت بکنیم. آقای سپند عزیز به شما سلام میکنم، روی خط هستید با ما به طور مستقیم. شما نظرتون چه هست؟ چه سناریوهایی میتونید متصور بشید اگر که حکومت ایران تغییر بکنه؟
درود بر شما قربان، روز شما بخیر و همکارانتون و عرض ادب دارم حضور شنوندگان شما. ببینید، ما در جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی سالهای سال هست که شاید نزدیک 20 ساله که در یک تجربه بسیار سختی تنگاتنگ با تمام طبقات معترض این جامعه به اصطلاح کار کردیم و خب خیلی از دوستان از جمله مهمانان شما ممکنه اطلاع داشته باشن. در جنبش های کارگری، در جنبش هایی که اصلی بانوان رخ داده و همه حرکت ها رو مرتبا زیر نظر داشتیم و تا امروزی که به اصطلاح داریم با هم دیگه سخن میگوییم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی عملا سرنگون شده است و به اسباب خاص ژئوپلیتیکی جهان سعی کرده، حالا قدرت های جهانی سعی کردن تا زمانی که آلترناتیو ملی شکل بگیرد و جایگزینی برای این دستگاه در جایی بالاخره روشن بشه تکلیفش، اونا سعی کردن که کنار بیان. اما چگونه می شود یک این آلترناتیو ملی را شکل داد؟ در تمام این اپوزیسیون شوربختانه توجه بفرمایید، بعد از 40 سال همه دارن از شکل گیری اپوزیسیون سخن می گویند، در شرایطی که ما امروز بایستی از شکل گیری آلترناتیو ملی سخن بگوییم، از شکلگیری یک شورای راهبردی.
خب چجوری باید این شکل بگیره به نظر شما؟ البته گروه های مختلف هستند که همین نقش رو برای خودشون قائل هستند و یه دست کم تلاش میکنن ایفا کنن، ولی اون چیزی که برای شما از نظر شما ایدئال باشه و کاربرد داشته باشه به نظر شما چطور اصلا باید به وجود بیاد؟
قربان، تکیه به اراده ملت. ببینید، اگر ما معاملمون قرار برای این باشه که به آینده درخشان و سازنده‌ای برای این مملکت برسیم، بایستی با ملت به اصطلاح درست معامله کنیم. ببینید، در جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی ما یک مانیفستی رو عرضه کردیم به تمام سیاستمداران به اصطلاح، گفتیم که اولین چیزی رو که شما باید مسئله‌شو حل بکنیم داخل اون مملکت، از همین امروز تضمین حقوق نیمی از جمعیت این کشور هستش که بانوان هستن
زن.
به اصطلاح برای آزادی های شهروندی و سو انسا. ببینید، من عرضم این هستش که ما امروز اگر برویم به سوی این که رهبران میانی رو در جامعه در این همایش هایی که قرار شکل بگیره تشخیص بدیم و شکل بگیریم، به اصطلاح شکل بهشون بدیم و اجازه بهشون بدیم که عرض اندام بکنن، مثل همین چند تا جوونی که اخیراً دستگاهی به نام شبکه‌ای به نام فرشگرد رو درست کردن، میشه آینده امیدوار.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم. متاسفانه وقت بیشتری نداریم، اجازه بدید که بریم یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم پیش از اینکه صحبت پایان برنامه رو داشته باشیم با هر دو میهمانمون. اجازه بدید از آقای آرمان بشنویم که نظر متفاوتی داره با سپند.
متاسفانه تا سطح مطالعه مردم و درکشون از مسائل اجتماعی و سیاسی پایین باشه و هیچ مصلح اجتماعی وجود نداشته باشه، نمیشه به تغییر فکر کرد. فقط ممکنه به صورت خیلی زودگذر اتفاقاتی بیفته و تاوانهای سنگینی روی مردم بده.
از طریق @فردگرام میتونید با ما در تماس باشید، نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای خسرو رو بشنویم نظرش رو که باسم با آرمان متفاوت هست.
به نظر من تاریخ مصرف حکومت باسط جمهوری اسلامی به پایان رسیده، چون تمامی شاخص‌های یک نظام ناکارآمد را دارد و تمامی نشانه‌ها حاکی از آن است که مردم ایران امیدی به حل مشکلات خودشان توسط این نظام را ندارند و همچنین امیدی هم به اصلاح آن نیست. در ضمن با فشارهای اقتصادی و سیاسی که دولت ایالات متحده بر جمهوری اسلامی وارد کرده، باعث می شود که هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ناتوانتر شده و با ضعیف‌تر شدن نیروی سرکوب، مردم قدرت بیشتری برای مقابله با نظام خواهند داشت، هرچند که احتمال فروپاشی نظام از طریق فروپاشی اقتصادی هم دور از ذهن نیست. خلاصه جمهوری اسلامی در یک بن‌بست گیر کرده که راهی جز نابودی و شکست ندارد.
اما اگر که این بن‌بست و نابودی و شکست باشه، خانم گلستان و آقای کشتگر، پرسش آخرم این هست، چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ اجازه بدید این شنونده رو بشنویم، درباره نتیجه صحبت کرده و سناریوهای ممکن بعد نظر شما رو بشنویم.
درود بر شما. در رابطه با اینکه براندازی میتونه صورت بگیره یا نه، براندازی صورت میگیره، مطمئنم باشید صورت میگیره. و اینکه نتیجهش چی میشه، من اول خیلی بدبینانه نگاه کنم، نتیجهش هر چی که بشود از جمهوری اسلامی بهتر است. نتیجهش فرای آنچه که الان فکر میکنیم خواهد شد و خیلی به نفع مردم خواهد شد.
خانم گلستان، شما اینطور فکر میکنید؟ فکر میکنید هر اون چه که نتیجه تغییر حکومت در ایران باشه به نفع مردم خواهد بود؟
بدون شک نه، من اینطوری فکر نمی کنم. من فکر می کنم که ما باید، همونطور که شنونده قبلی خوبی گفتن، ما مردم ایران باید خواست و مطالبه خودمون رو بالا ببریم و به شایستگی جایگاه خودمون در این کره زمین، در جامعه جهانی، خودمون ببینیم شایستگی ما کجاست، که کجا باید قرار بگیریم. بدون شک جمهوری اسلامی یکی از حکومت‌هایی که در تاریخ بسیار و به ننگی ازش یاد خواهد شد، این رو من درش شکی ندارم. اما ما باید خواستمون رو ببریم به سمت سوی اینکه با توجه به اینکه در عصر میشه گفت جهان شیشه‌ای داریم زندگی می‌کنیم، در عصری هستیم که شبکه‌های اجتماعی به این قوی قدرت دارن عمل می‌کنن، باید خواستمون رو بالاتر ببریم و این رو بخوایم که بعد از گذر از جمهوری اسلامی بتونیم به یک میشه گفت دموکراسی سکولار، به یک اقتصاد لیبرال و به یک حکومت مردمی که شفاف باشه و از فساد دور باشه و شفافیتش و در به خاطر گردش آزاد اطلاعات، یعنی سرکوب و نمیدونم خفقان و فیلتر کردن و اینها نباشه، همه اینا میتونه تضمین بکنه.
خانم گلستان، خیلی کوتاه در چند ثانیه اگر بخواید بگید، فکر میکنید که تا چه حد ممکن هست، شرایط تا چه حد فراهم هست برای اینکه به این سمت بخواد حرکت بکنه ایران الان؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
فکر میکنم شرایط بسیار بسیار مهیا هست، ولی همه اینها بستگی به خواست خودمون داره. یعنی به خواست خودمون کل ملت هست، حالا از هر طیف، از هر باور سیاسی که باشیم، این ما هستیم که تصمیم میتونیم بگیریم که برای آیندهمون چی میخوایم. یعنی شرایط بسیار فراهم است. گفتمان سیاسی امروز در اپوزیسیون یک گفتمان بسیار پیشرفته است نسبت به حتی دو دهه گذشته.
ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. آقای کشتگر، شما نظرتون چه هست؟ فکر میکنید چه در انتظار ایران میتونه باشه اگر که تغییر حکومتی صورت بگیره؟
ببینید، سناریوی ممکن و سناریوی مطلوب. ببینید، مطلوب این بود که خب این رژیم عقب نشینی میکرد در برابر اعتراضات مردم، انتخابات آزاد رو قبول میکرد، رفراندوم قانون اساسی رو قبول میکرد و تحول پیدا میکرد، همینجوری که مثلا در آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید بالاخره عقب نشینی کرد، یا در شیلی پینوشه با اپوزیسیون صحبت کردن، امان گرفت و عقب نشینی کرد، دیگه داستانش طولانیه. ای کاش این در واقع سناریوی مطلوب اتفاق میافتاد، اما این سناریوی مطلوب اتفاق نمیفته. بنابراین سناریوی ممکن به نظر من بیشتر محتمل این است که در برابر این تسلب شریان یک حکومت سرکوبگر و فاسد و نالایق و ناکارا، نهایتا ممکنه حرکات، و چون احزاب سیاسی هم الان نداریم، نهایتا این یک جنبش سیاسی است که در آینده ممکنه از طریق اعتصابات، نافرمانی‌های مدنی و همسالان در ایران شکل بگیره. اما چنین حرکتی اگر شکل بگیره، در صورتی موفق میشه و در صورتی میشه فرازی بشه و هدفمند بشه که واقعا نیروهای دموکراسی خواه بیان و از همین امروز یک پلتفرمی
ارائه کنم به مردم که دیگه در ایران باید همه چیز انتخابی باشه، نه موروثی و سلطنتی باشه، نه آسمانی باشه و نه انحصاری باشه. ما به یک دموکراسی سکولار در واقع که از همه نظر حقوق شهروندی و برابری مردم ایران رو بپذیره احتیاج داریم. به نظر من جامعه ما این آمادگی رو داره که اگر نیروهای سیاسی بتونن برن در کنار هم قرار بگیرن، در آینده‌ای که نهایتاً این نظام هیچ راهی برای اصلاحات نمیپذیره، اگر کشور با ناآرامی و شورش روبرو بشه، این پلتفرم و این نیروها در کنار هم قرار بگیرن، کمک بکنن به گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی.
ممنونم از شما، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. کم کم به ثانیه های پایانی برنامه ساعت ششم نزدیک میشیم. میهمانان امروزمون خانم نازیلا گلستان، عضو شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، و آقای علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی، هر دو از پاریس. از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته. من نیوشا بغراتی هستم و براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.